أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تعاريف علم أصول بود، شش تعریف در این زمینه عرض شد و علیکم السلام و رحمت الله. امروز کلام در تعریف اخیر و آخر، تعریف هفتم از مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث جلد اول صفحه 31 هست. ایشان در تعریفشون چهار قید رو و یا به تعبیر دیگر پنج قید رو لحاظ میکنن. تعریف ایشون اینه: علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه. این قید اول، علم به عناصر مشترکه. فی الاستدلال الفقهی قید دوم، خاصتاً قید سوم، التي يستعملها الفقيه قید چهارم، كدليل على الجهل الشرعي الكلي قید پنجم. پس پنج قید در تعریف شهید صدر رهاز شده. تعریفشون چی بود؟ علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً التي صفت برای اون عناصر مشترکه هست، التي يستعملها الفقیه كدليل على الجهل الشرعي الكلي. ایشون میفرماید این تعریف ما جامع افراد هست و مانع اغیار. یک به یک ببینیم با کدوم قید افراد داخل میشن و با کدوم قید اغیار خارج میشن. اما قید اول، ان تكون عنصرا مشترکا. و علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. گفت جان نخیر همون اینا محبت گفت العلم، خیلی متشکرم. العلم بالعناصر المشترکه، علم به عناصر مشترک. یعنی چی مشترک؟ یعنی اختصاص به بابی دون بابی بفرمایید ندارد. یادتونه این قید رو بعض از بزرگان میگفتن، مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، که فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی اینه که قاعده اصولی اختصاص به بابی دون بابی نداره، و حال این که قاعده فقهی فقط در باب خاصی از ابواب فقهی ازش استفاده میکنیم. یادتونه دیگه. پس این قید چیه آقایان؟ این قید به قول مرحوم شهید صدر قواعد فقهیه رو خارج میکنه. البته ایشون در توضیح این قید میفرماین ادله ای که فقیه از اونها برای رسیدن به حکم شرعی استفاده میکند، این ادله از جهتی بر دو قسم تقسیم میشن. قسم اول اون دلیل خاصی که در بحث حکم فقهی معین ازش استفاده میکنیم. مثلا ایشون میگه کلمه سعید در یک بحث فقهی خاص، در یک مسئله فقهی خاص کلمه سعید آمده، فتیممو سعیدن طیبا. این کلمه سعید آیا مربوط به کتاب الطهاره، کتاب الزکات مثلا؟ نه، این سعید مربوط به کتاب الطهاره، اونم بحث وجوب تیمم، ما یتیمم به رو برای ما بیان میکنه. پس فقیه از کلمه سعید برای استنباط حکم شرعی استفاده میکند، اما عنصر مشترک در ابواب متفرعه و مختلف فقهی بگید نیست. این یک قسم ادله ای که فقیه ازش استفاده میکنه. قسم دوم اونیه که در ابواب مختلف ازش استفاده میکنه، مثل این که میگه مدلول صيغه امر چیست. خب در ابواب مختلف فقهی صيغه امر ازش استفاده میشود. بعد مرحوم شهید صدر میفرماید قسم ثانی از عناصر مشترکه ایست که در ابواب مختلف فقهی میاد. پس با این قید اول العلم بالعناصر المشترکه عرض کردیم قواعد فقهی خارج شد، مسائل علم لغت هم خارج شد، چون هر لغتی آیون در ابواب مختلف ازش بحث میشه. نه دیگه، یک لغت ممکنه در دو باب ازش بحث بشه، یک لغت ممکنه در سه باب فقهی ازش بحث بشه، یک لغت ممکنه فقط در یک باب فقهی ازش بحث بشه. پس قواعد فقهیه با این قید عناصر مشترکه خارج شد. و نیز البته ایشون میگن جملتون من القواعد الفقهیه، اکثر قواعد فقهیه. و از اون طرف مسائل علم لغت هم خارج شد. تا اینجا دو تا از اون اغیاری که باید خارج می شدن از تعریف علم اصول با قید العناصر المشترکه دفع شدن. بگید یکی قواعد، بسیاری از قواعد فقهیه، و دوم علم لغت. جانم
اجازه شما چند پیش قرار نخوندی که همیشه ایستد قواعد فقهیه رو به پنج بستخنید.
بله،
که از اینا سه تاش درسته جزئیه ولی اون دوتا کلی بود، یعنی
لذا میگه جملتون.
خب همین اشکال ماست به همین جا، وقتی فعل جمله شد یعنی تعریف کامل نیستیه.
خب حالا یکی یکی. خب این قید اول، فهذه الخصوصیه من اهم ممیزات المساله الاصوليه، از مهمترین مشخصات مساله اصولیه است. و بها تخرج مسائل اللغه التي لم يبحثها الاصوليون عن التعريف، وكذلك جمله من القواعد الفقهيه لانها لا تشكل عناصر مشتركه. خب این قید اول. قید دوم، تعبیر ما این بود بالعنا العلم بالعناصر المشتركه في الاستدلال الفقهي، این عناصری که مشترکن در ابواب مختلف، این عناصر کجا به کار گرفته میشن آیون؟ در استدلال فقهی ما ازشون استفاده میکنیم. استدلال فقهی یعنی چی؟ یعنی اون استدلالی که فقیه ازش استفاده میکند برای رسیدن به حکم شرعی چی؟ کلی. این میشه استدلال فقهی. مرحوم شهید صدر میفرماین با این قید دو تا قاعده فقهی خارج میشن، یکی قاعده فراغ مثلا، یکی اصالت الصحه. خب اصالت الصحه ممکنه در چندین باب ازش استفاده کنیم. مثلا در کتاب الطهاره به طرف گفتیم این لباس نجسه، لباس ما رو اتوشویی آب بکش شرعن، تطهیر شرعی کن، بعدم اتو کن. حالا نمیدونیم و ای هم گفته چشم، نمیدونیم این درست بلده این کار رو انجام بده یا نه. اینجا اصالت و صحه در فعلش چی میشه؟ جاری میشود. یا مثلا فرض کنید بهش گفتیم شما از طرف من وکیلی که بری عقد مزارعه بین من و فلان کشاورز رو منعقد کنی، بگیم انشالله این در فعلش صحیحا عمل کرده، پارچه ای رو بهش دادیم و ها کذا خلاصش. اصالت و صحه یا قاعده فراغ عنصر مشترکن، کل ما فرغت من عمل و دخلت فی غیره، در کتاب صلات میاد، در کتاب الحج میاد. من حج انجام دادم، شک میکنم آیا طوافم رو درست انجام دادم یا نه. قاعده فراغ میگه بگو انشاءالله درست انجام دادی. پس اصالت و صحه قاعده فراغ ولو در چندین باب بیان، اما اینها مختص به شبهات موضوعیه هستن، نه مبین حکم شرعی کلی. گفت فی الاستدلال الفقهی، که مراد از استدلال فقهی کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی، یعنی که من عرض کردم چهار و یا به تعبیری پنج قید، ایشون فی الاستدلال الفقهی رو اینجا گفتن، اما برای توضیح استدلال فقهی اون قید اخیر تعریف رو ضمیم کردن، کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی. خب پس با این قید اینها خارج شدن. قید سوم گفت که العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتن، این میشه قید سوم. ایشون میفرمایند که یعنی در عملیات استدلال بر عموم ازش استفاده نشه، و الا اگر در عملیات استدلال بر عموم مباحث که یکیش مباحث فقهی هست ازش استفاده کنیم، این میشه قواعد علم بگید منطق. قواعد علم منطق که در عموم مباحث ازش استفاده میکنیم، چه مباحث فقهی، چه مباحث حدیثی، چه مباحث علم کلام، چه مباحث دیگر. پس با این قید خاصتن بعض از مباحث دیگر که در ابحاث مختلف که یکیش بحث فقهی است استفاده می شود که علم منطق باشه، از محل بحث ما چی میشه آقایان؟ خارج میشه. پس باز شد دافع اغیار. خب بله بله بله، خب همینجور که فرمودید خاصتاً یعنی مربوط به علم فقه. خب این هم شد قید سوم. قید چهارم چی بود؟ العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً علتی. این علتی عرض کردم صفت برای چیه؟ عناصر مشترکه است. علتی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی. خب این اصطلاح، این عنصر مشترک رو کی به کار میبنده؟ بگید فقیه. در استدلال فقهی به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی. مرحوم شهید صدر میگن اینه که ما میگیم به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی فقیه ازش استفاده میکند، این بر سه قسم این دلیل. قسم اول ادله لفظیه است، مثلا کل یراد به کل دلیل تکون دلالته على اساس الوضع اللغوی او العرفی العام. دلیل لفظی هر دلیلیه که دلالتش بر اساس وضع لغوی یا عرفی عامه. وضع لغوی یعنی چی؟ میگیم صیغه امر وضع شده برای دلالت بر وجوب، یا از دید عرف عام اگر هم از وضع خبردار نباشیم، عرف عام از صیغه امر چی رو برداشت میکنن؟ وجوب رو. پس قسم اول از ادله شد ادله لفظیه، قسم دوم دلیل عقلی برهانی به تعبیر ایشون. دلیل عقلی برهانی ازش کجا استفاده میکنیم؟ در بحث ملازمات عقلیه. آیا بین وجوب شی و وجوب مقدمه شی ملازمه عقلیه وجود دارد یا ندارد؟ میشه بحث مقدمه واجب. آیا بین امر به شی و نهی از ضد عام یا نهی از ضد خاص اون شی ملازمه وجود دارد یا نه؟ میشه بحث از چی آقایان؟ ضد و هاکذا. پس با قسم اول از دلیل که دلیل لفظی باشد، بحث اوامر داخل شد، بحث نواهی داخل شد، بحث حتی مفاهیم به یک معنا داخل شد، اما با قسم دوم بحثای ملازمات داخل شد. قسم سوم از دلیل ایشون می‌فرماید دلیل عقلی استقرایی است. دلیل عقلی استقرایی یعنی اون مواردی که بر اساس حساب احتمالات من میگردم میبینم اکثر مواردی که صیغه امر استعمال شده اینها در چیه؟ در معنای وجوب. مثل شو میگم، مناقشه در مثال نکنید، ولی برعکس اکثر موارد بر استحباب قائم شده، فرقی نمی کنه حالا چه از او بر مثال بزنیم چه از این طرف. مثلا اکثر موارد صیغه امر دال بر وجوبه، وقتی بدون قید باشه میگردم میبینم اینجوریه، اقل قلیلش مثلا دال بر استحبابه. حالا من یه صیغه امری دیدم اینجا بر اساس حساب احتمالات میگم علل قاعده این صیغه امری هم حملش کنم بر چی؟ بر وجوب. اون بر اساس حساب احتمالات، همونی که خوندید شهید صد میگن قوه احتمال و قوه محتمل. قوه محتمل برعکسه، مثلا من نگاه یعنی قوه محتملم اینجا با قوه احتمال در مثال ما البته یکیه. محتمل ای اگر واجب باشه خیلی امر مهمیه و چنین و چنان، اما اون طرف دیگه نه، اینقدر از اهمیت رو ندارد و هاکذا. برگردیم، پس شهید صدر میگن قید چهارم این بود که این عنصر مشترک رو کی ازش استفاده کنه؟ فقیه استفاده کنه در مقام استدلال بر حکم شرعی کلی. بعد ایشان فرمودن به عنوان دلیل استفاده کنه از این عناصر مشترک. به مناسبت فرمودن دلیل بر چند قسم تقسیم میشه؟ 5 قسم. قسم اول ادله لفظیه بود که عرض کردیم، قسم دوم دلیل عقلی برهانی بود، قسم سوم دلیل عقلی استقرایی بود، قسم چهارم خود دلیل شرعی است که ما از یک دلیل شرعی استنتاج میکنیم حکم شرعی کلی رو. این هم قسم چهارم. مثلا یه روایتی آمده حکم یک مسئله رو بیان کرده، فقیه از اون روایت میرسه به حکم شرعی. و قسم پنجم دلیل عقلی عملی بود. دلیل عقلی عملی مثلا براءت عقلی، احتیاط عقلی و امثال اینها رو باز در دل خودش دارا می شود. حالا برگردیم، پس چند قسم شد دلیل آیون؟ 5 قسم. ایشون میگه والقسم الاول من هذه الاقسام، که دلیل چی بود آیون؟ بله لفظی بود. یشمل مباحث الفاظ و دلالات رو، چون همه اینها بحث از ادله لفظیه می شود در ابواب مختلف فقهی مباحث الفاظ مثل چی؟ مثل مشتق مثلا، مثل صيغه الامر ظاهره في الوجوب، صيغه النهي ظاهره في الحرمه و امثال اینها، اینا میشن قسم اول و دلیل لفظی. قسم دوم یشمل، که عرض کردم دلیل عقلی برهانی، این شامل چی میشد آیون؟ ملازمات عقلیه میشد که بین احکام ثابت بود این ملازمات یا بین احکام و متعلقات احکام. الان خودشون مثال میزنن، بحث وجوب مقدمه، بحث اقتضاء امر به شیء للنهی عن ضده، بحث اجتماع امر و نهی، روشن دیگه، و بحث اقتضاء نهی للفساد، بحث اشتراط قدرت در تکلیف، بحث امکان اخذ قیود مختلف در متعلق تکلیف، که اگر یادتون باشه یکی از قیودی که بحث میشد آیا در متعلق تکلیف قابل اخذ یا نه، بحث قصد امتثال امر بود، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بود، که اگر خاطر شریف باشه مرحوم آخون میفرمود ما لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر کیف یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر، قصد امری که اول باید امر باشه تا من مکلف قصد کنم امتثال اون امر رو، این قصد رو بگیم در متعلق امر لحاظ بشه. روشن چی دارم میگم؟ در حالی که رتبه متعلق بر رتبه امر مقدمه، پس قصد امر به یک لحاظ در متعلق امر لحاظ شود، به لحاظ دیگر باید اول متعلقی باشد، امری باشد، قصد بکنیم امتثال اون امر رو. لازمش اینه که یک شیء واحد که قصد امر باشد در دو رتبه و در دو جا لحاظ شده باشد. پس این هم میشه داخل در همین بحث دلیل عقلی برهانی. قسم سوم از ادله عرض کردیم دلیل عقلی چیه آقایان؟ استقرایی است. ایشون میگه مسئله حجیت اجماع. خب اجماع استقرا داریم میکنیم دیگه، حالا چه اجماع منقول چه اجماع محصل. اجماع، حجیت اجماع برمیگرده به بحث حجیت دلیل استقرایی. بحث سیره، استقرا میکنیم سیره متشرعه رو، سیره عقلا رو، سیره عملی عقلا رو. بحث تواتر، اینا همه برگشت به چی داره آقایان؟ استقرا داره. پس با این دلیل استقرایی دیدیم بعض از این بحث ها باز داخل در چی شدن آیون؟ علم اصول شدن. این قیودی که آورده در این ادله ای که آورده در این بحث دلیل ها، تا حالا هر سه قسم دلیل چی بود آیون؟ جامع افراد بود، داشت با این قیود و با این ادله ثلاثه ای که تا حالا گفت مباحث اصولی رو داخل میکرد. قسم چهارم از دلیل عرض کردیم دلیل چیه آقایان؟ شرعی است. دلیل شرعی هم ایشون میگه تمام مباحث حجج رو شامل میشه، بحث خبر واحد، بحث شهرت، بحث اجماع ندیگه، اجماع با اون یکی قبلی بود، البته شهرت هم داخل در اون یکی قبلی میشه، متوجه میشید؟ البته بحث حجیت حجج شامل اونا هم میشه، حجیت قول لغوی و امثال اینها. این هم قسم چهارم. بعد ایشون میفرماید اصول عملیه هم داخل میشن. اصول عملیه هم میخوام ببینیم آیا حجت هستن یا حجت نیستن. و پس بحث اصول عملیه هم با قسم چهارم از دلیل داخل میشن که دلیل شرعیه. قسم پنجمم دلیل عقلی عملی است. خب دلیل عقلی عملی چی داخل درش میشه؟ احتیاط عقلی، اصول عملیه یا عقلیه احسنتم، احتیاط عقلی
جان. تو حجج داخل نمیشه دیگه،
بستگی داره مرادمون از حجت چی باشه دیگه. متوجهم درست میفرمایید، توجه دارم. مسئله براءت، مسئله احتیاط، مسئله تخییر که هر سهشون چی باشن؟ آیون عقلی باشن و احتیاط عقلی، تخییر عقلی و براءت عقلیه. پس با این قسم پنجم از دلیل هم دیدیم این بحث ها داخل شدن. پس تعبیر چی بود؟ التي يستعملها الفقيه كدليل على الجهل الشرعي الكلي. كدليل یعنی به عنوان دلیل، که در فارسی ما میگیم به عنوان دلیل. خب نگین مثل دلیل، یعنی یک شبهی تشبیهی هست و اینها، نه، اینجا به عنوان دلیل اصطلاح عرفی متداول جدیده. خب بعد ایشون میفرماید با این قید اخیر دیدید با اقسام دلیل یه سری مباحثی که باید داخل علم و اصول بشه داخل شدن و با همین قید اغیاری هم خارج میشن. با همین قید یستعمل الفقی کدلیل علی الجهل الشرعی الکلی، ایشون میفرمایند مسائل علم رجال مثل وساقت راوی، مباحث ادله رجالی، مثل این که بگیم آیا ترحم امام علیه السلام دال بر وساقت راوی هست یا نه. ترحم یعنی چی؟ یعنی امام در مورد یه راوی بحث بشه بگن رحمه الله، امام ترحم کنن بر او، آیا این رحمه الله امام علیه السلام دال بر وساقت اون راوی خواهد بود یا خیر. مرحوم شهید سعد می‌فرمایند و به هذه الخصوصیه تخرج مسائل علم الرجال. و یا مثلا اون مثال دیگه، تمام مباحث علم رجال، بحث مشایخ ثلاث که سه نفر الذين عرفوا بانهم لا يرغون ولا يرسلون الا ان ثقتين، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، مثلا این مباحث. اینا دیگه از علم اصول خارج میشن. آقا اینا رو فقیه در ابواب مختلف فقهی که ازشون استفاده میکند، پس این خصوصیت درشون هست. اسم این راوی در مباحث طهارت هست، در مباحث قصاص هست، در صلات هست، در زکات و حج هست و ها کذا. ایشون میگن ولکنها لا تکون لدیه ادلتن علی الجعل الشرعی، اینا دلیل بر جعل شرعی نیستن، بلکه دلیل بر یعنی دلیل بر جعل شرعی کلی نیستن. اینا دلیل بر چی هست؟ دلیل بر اینن که در فلان قضیه یک روایتی وارد شده اما دیگه و در اون قضیه اسم این راوی آمده. اینجا یه مقداری البته مشکل میشه ها، شماها چی به ذهنتون میاد؟ ایشون تعبیرشون اینه و به هذه الخصوصیه تخرج مسائل و علم الرجال که وثاقت راوی و ادلت الرجالی که قاعدت ان ترحم الامام هل يدل على الوثاقت اولا او ان من روا عنه احد الثلاثه هل يكون ثقتا اولا و ذلك لان مسائل الرجال و ادلته و این کاند عناصر مشترکتن فی الاستدلال الفقهی به معنا ان الفقیه یستفید منها فی مختلف الابواب ولکنها لا تکون لدیه ادلتن علی الجعل الشرعی الکلی کما هو شأن المسئله الاصولیه. حالا خودش توضیح میده، شاید توضیح شماها رو قانع کنه. اما وساقت الراوی، ایشون میگن فقیه به بحث وساقت راوی نیازمند هست، اما بحث از وساقت بحث از موضوع حکم شرعی است، بحث از خود دلیل بر حکم شرعی بگید نیست. اول باید ثابت بکنیم این راوی ثقه است، بعد بگیم این راوی حالا که ثقه است به حرفش اعتماد میشه کرد، به حرفش که اعتماد کنیم خبر این راوی برای ما حجت است، این خبر درش صیغه امر است و ظاهره در وجوب است، حکم شرعی کذاست. پس لذا ایشون میگه وساقت راوی در مقام استدلال فقهی برای ما موضوع سازه. ادله رجالی هم باز ادله داله بر چی ان آیون بر وساقت راوی هستند. دوباره این ادله هم پس باز میشن موضوع ساز و برای اثبات حکم شرعی نیستن. حالا بعد آخرش ایشون میگه با این کیفیتی که ما بیان کردیم، که دیدید ما 4 قید در تعریفمون داشتیم یا 5 تا، حالا او 4 تا در واقع، و با این 4 تا علم اصول و تعریفش جامع افراد شد و مانع اغیار، میگه بنابراین ما نیاز نداریم که کلمه استنباط رو در تعریف اصول داخل کنیم، که دیدید ما استنباط اصلا بحثی ازش به میان نیاوردیم، و که بعد بگیم استنباط منظور استنباط توصیتی است نه استنباط تطبیقی، او حرفایی که قبلا زدیم. نه خیر، با تعریف ما این جهت حل می شود. نظر مختار ما اینه که تعریف شهید صدر تعریف خوبی است، تعریف مشهور هم تعریف خوبی است، با اون اضافاتی که در مورد قیود اون تعریف آقایان اومده بودن توسعه داده بودن، اگر اون اضافات لحاظ شود تعریف مشهور هم خوبه. چی بود تعریف مشهور؟ العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الحکم الشرعی الکلی. و به هذا المقدار من البیان تم البحث عن تعریف علم الاصول الحمد لله، و ان شاء الله سنبدا في بحث موضوع علم الاصول، ولله الحمد.